حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. مهراس به مدت 4 سال در جزیره واق واق با دختر آبی مناکحت کرد، صاحب 2 بچه شد. به آدمی میمانستند و زبان آدمی حدیث میکردند. لیکن یک روز صورتی از آب بیرون بیامد، تمروسیه را بربود. هیچ کس از او خبر ندارد، از سرنوشتش مطلع نیست. زن آبی مهراس نیز یک باره به آب رفت، ناپیدا شد. مهراس تنها ماند، ناچار زورقی بساخت، به آب زد. بعد از مدتی سر از جزیره ملکوت در آورد که ساکنانش یک چشم بودند اما خدا پرست. مهراس را به توصیه سیتاروش حکیم، شاگرد افلاطون، حاکم ملکوت کردند و بر صدر نشاندند. اما ماجراهایی پیش آمد که داراب لشکر بسیار جمع کرد تا ملکوت را به تصرف خود درآورد. مردم ملکوت مهراس را دست و پا ببستند، خوش خدمتی او را نزد داراب آوردند. لکن داراب او را نشناخت. نیک نیک به سوی مهراس بنگریست، گفته جوان از کدام ولایتی و چه نام داری؟ از آنجا که بدبختی مهراس بود نام خود نگفت. با خود گفت بنگرم که داراب مرا می شناسد یا نی. گفت بدان ای خداوند که توارقیش نامم، از ولایت پارس. بخت از من برگشت، مرا به دریا افکند. اینها مرا گرفتند که ما پادشاهی تو را می دهیم. چون پادشاهی بگرفتم، دختر لکنات گوهراسا را بخواستم. او قصد من کرد تا مرا بکشد. خدای عزوجل مرا از قصد او نگاه داشت. داراب گفت جوان مرد، جفای عظیم کرده ای که ملک زاده ای را کشته ای، ولیکن به حکم آن که همشهری منی جان تو را بخشیدم. پس رو به لکنات کرد و گفت این بند از پای وی بردارید، تا هر کجا خواهد برود کسی را با وی هیچ کاری نیست. چون داراب این سخن بگفت، مهراس را در رو بودند، از کشتی بیرون آوردند تا بند از پا برگیرند. مهراس شادمانه شد، گفت چندان بس که مرا پیش داراب برند، من بگویم که من کیم، مرا برکشد و خلعت دهد. اما چون مهراس را ببردن، لکنات گفت ملک زاده، از عدل تو روا نبود که بر من ستم رود، که این مرد 4 فرزند مرا کشته است، من او را کی گذارم؟ داراب چون بشنود، زمانی سر در پیش افکند، اندیشه کرد. آنگاه سر برآورد و گفت من این مرد را به جان زنهار دادم، روا نبود زنهاری را کشتن. یک را که چنین است او را به تو دادم، مکش اما بندش کن و نگاه دار چندان که بمیرد. هر روز خورشی میده چندان که خود بمیرد. لکنات شادمان شد، کسان فرستاد تا دیگر باره مهراس را بند محکم کردند. یکی صندوق بزرگ بیاوردند، 10 روز نان و آب در آن بنهادند. مهراس را در آن صندوق کردند، سر صندوق را استوار کردند، چنان که در آن راه نجوید، و آن صندوق به آب دریا فرو فرستادند و 2 مرد را بر وی موکل کردند. گفتند باید که هر روز این صندوق را از آب بردارید، نان و آب آنجا نهید، باز به دریا فرو گذارید. تا او زنده است کار شما همین است. میکشتنش خیلی بهتر بود دیگه، کردنش توی تابوت، درش هم بستن، انداختنش تو دریا. مهراس به بدبخت پشیمان شد که چرا داراب را نگفتم که من کیم، تا بودی که از این مهنت بیرون آمدمی. داراب را از کاروی خبر نی. اما چون داراب جزیره ملکوت را بدید، به قایت خوش آمدش، به حکم آن که جزیره عظیم خوش بود و اندر آن جزیره زعفران و عود و انبر بود و هوای خوش و جای راحت، ولیکن آن بود که همه مردم او یک چشم بودند. داراب گفت من اینجا دوست دارم، از بهر آن که آن جزیره جزیره عروس تاریک بود و در سالی به جز 40 روز آنجا بیش آفتاب نبود و دیگران که مردم آفتاب پرست بودند. هم بدان جزیره ملکوت قرار گرفت، کس فرستاد تا زن او را بیارند، زن کلیسا دختر لکنات را. و این زن کلیسا سخت با جمال بود. داراب را خبر نبود که این مرد که او را بند کرده است مهراس بست، از تمروسیه نیز خبر نداشت. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر طرسوسی از این قصه غریب عجیب چنین روایت می کند که در آن ساعت که تمروسیه بر لب دریا نشسته بود و می گریست، شوی آن زن آبی که بر مهراسپ عشق آورده بود او را به دو دست بزد، تمروسیه را بربود، بیاورد تا به جزیره‌ای که در دامن کوه بود آنجا بماند. انتقام گرفت چون زنش رفت سمت مهراسپ، تلافی کرد. تمروسیه نگاه کرد، جزیره دید با 100,000 جانور که از روی دریا برآمده بودند و آنجا مرده. تمروسیه گفت آه، چه کنم که از داراب جدا افتادم، از مهراسپ نیز جدا ماندم، تا بعد از این حال من چگونه شود؟ رو بر زمین نهاد، بسیار بگریست و خدای عزوجل را بخواند. می گفت ای قادر بر کمال، دانای بی همتا، به تو خدا بازگشتم، راضیم به تقدیر تو و قضای تو که به جز تو کسی دیگر نیست که سزای پرستش باشد. چند شب و روز زاری کرد که نه از آب یاد بودش نه از نان، از نهیب آن که هر شبی 100,000 جانور سر از آب برآوردندی و بدان جزیره برسیدندی و بازی کردندی و در آن 10 شب و روز هیچ جانوری بر وی آسیب نزد، تا روز 11 صورتی از آن کوه سر بر کرد، دهان پر آب نهاد و یک دم در کشید چنان که دریا بخوشید و به جوش در آمد. این موجود قولاسا اومد لب آب بخوره، آب دریا تموم شد، دریا خوش شد، ولی خب دوباره اونجایی که این دریا مثل چشمه بود دوباره آبش برگشت سر چاش. تمروسیه که آن بدید بترسید، رو بر خاک نهاد، یزدان را از زوجل ستایش کرد. آن جانور سر به دریا فرو کرده بود و دمدم آب میخورد، تا آن وقت که سیر بخورد سر از دریا برآورد و در هوا کرد، 100,000 جانور دیگر در وی آویخته از آن پچیزهای گردن وی، از پولکای مثل اژدها مانند دیگه. راست که وی سر بلند کرد، همه آن جانوران از وی بیفتادند، از قوت آفتاب میمردند. آن جزیره از آن جانوران پر بود. پس آن مار بزرگ، پس این موجودی که تا حالا وصف میکرد یه جور ماره، همون اژدها ماننده. پس آن مار بزرگ اندر پس کوه شد و هر 10 روزی از آن پس کوه به آب خوردن آمدی بازگشتی. تمروسیه چون آن مار را بدید که رفت، شکر کرد خدای عزوجل را، گفت کیست که از تو نترسد که تو را قوت و قدرت آن هست که چون این جانوری بیافرینی او را روزی دهی؟ کیست که به هستی تو اقرار نکند؟ تمروسیه اندر این اندیشه بود و این می گفت که یکی ماری دید به مقدار 100 گز از آن دریا برآمد، سپید چون شیر، او را 2 پر از 2 پهلو بیرون آمده بود چنان که مرغان را باشد، اما روی او چون آدمی. تمروسیه از وی بترسید که هرگز چنان ندیده بود و در آن بود که بگریزد که آن مار بیامد، سر پیش تمروسیه داشت و بخفت. تمروسیه دانست که او از بحر امان آمده است، عجب داشت، بنشست و در آن مار می نگریست. 1 ساعت بگذشت، ماری دید هم بران صفت که از دریا برآمد، ولیکن سیاه چون پررزاق، روی او چون روی آدمی و او را 2 پر بیرون آمده بود از 2 پهلو، شبیه همون مار اولی، اون سفید بود این سیاه. چون برآمد قصد آن کرد تا او را هلاک کند. تمروسیه بترسید، گفت نباید که این مار سیاه این مار سپید را هلاک کند. زود بیامد مران مار سپید را بیدار کرد. چون آن مار سپید آن مار سیاه را بدید، با وی به حرب درآویخت. جنگی برگرفت هرچه صعب‌تر، تا عاقبت آن مار سیاه بر مار سپید دست یافت. خواست که او را بکشد. تمروزی برجست، سنگی قوی برداشت، بزد بر سر آن مار سیاه و او را بکشت. آن مار سپید چون از وی خلاص یافت، به سر آن کوه بیرون رفت، ناپیدا شد. تمروسی او را دیگر ندید، در عجب بماند. گفت هیچ چیز نیست که او را دشمنی نیست. تمروسی اندر این اندیشه بود، یه خورده تأملات فلسفی هم میکنه دیگه، تنها تو جزیره گیر افتاده، هرچی میبینه یه حکمی میکنه، با مناجات تنگ هم میزنه. بالاخره تمروز که اندر این اندیشه بود که از آن پس کوه دو مار پیدا شدند، بر وی سلام کردند، خدمت نمودند. گفتند ای آدمی زاده، ما به عذر خواستن تو آمده ایم و آنچه از شفقت که تو به جای فرزند ما کردی، که فرزند ما از کشتن برهانیدی. تمروزی از آن ماران بترسیده بود، ولی کن چون دید که سخن نیکو میگویند، پاره ایمنتر شد. از ایشان پرسید که فرزند شما که بود؟ آن ماران گفتند آن مار سفید فرزند ما بود که از این دریا برآمد، در پیش تو بخفت و دشمن وی بیامد و قصد وی کرد تا وی را بکشد. خدای عزوجل تو را توفیق داد تا فرزند ما را یاری دادی و آن دیو را بکشتی. تمروسیه چون این سخن بشنود، به تعجب فرو ماند و گفت شما چه خلقانید؟ آن مار دیگر از کدام قوم بود؟ آن ماران گفتند ما از جمله پریانیم، ولایت ما دور است، ولیکن آن مار سیاه که تو او را کشتی آن دیو بود و جای ایشان در پس کوه، و آن اژدهای بدین عظیمی که سر از این کوه برکرد و از آب دریا بخورد، آن اژدها نیست، آن دیو است که خیشتن را بر مثال اژدها کرده است، مهتر دیوان. و این جزیره و این کوه 500 فرسنگ ولایت ایشان است. اون شوهر اون دختر آبیه این تمروسی بدبخت آورده توی ولایت دیوان. چون تو فرزند ما را یاری دادی، ما بیامدیم تا قضای حق تو را بگذاریم و تو را برگیریم. نباید که مادر و پدر آن مار بیایند تو را هلاک کنند. تمروسیه که این سخن شنید عجب داشت، گفت نیکو کرداری خوش چیزیست، هرگز ضایع نشود، بد کرداری بدکاریست، مکافات زود بازیابد، از مکافات عمل غافل مشو. اینو من گفتم دیگه، این تیکه آخر چی بود؟ تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. تو یه ما رو نجات دادی، حالا اونا تو رو نجات میدند. نیکو کرداری خوش چیزیست، هرگز ضایع نشود، بد کرداری بدکاریست، مکافات زود بازیابد. پس آن ماران را گفت مرا چگونه خواهید بردن؟ گفتند تو دل فارغ دار، بر پر ما بنشین تا تو را بی آفت از این دریا بگذرانیم و به دانجا رسانیم که مراد تو بود. تمروسیه زود پا بر پشت ایشان نهاد، در آن دریا می نگریست و آن دو پری می رفتند تا به سر آن کوه، تا به وقتی که آفتاب زرد شد هر دو مانده شدند. تمروسیه را بر سر آن کوه بنهادند، می آسودند که یکی از آن دیوان مر تمروسیه را بدید که با آن دو مار می رفتند. برفت آن دیگران را خبر کرد که دو پری یک آدمی را میبرند، بیایید تا آن دو پری را بکشیم و آن آدمی را از ایشان بستانیم و هلاکش کنیم. پس دیوان جمله شدند، به نزدیک مهتر خیش آمدند، احوال باز گفتند. مهتر ایشان آن بود که همچون اژدها مینمود، گفت بگذارید بروند، شما را از ایشان رنجی نیست. آن دیوان خواستند تا از پیش مهتر بیرون آیند، پدر و مادر آن دو بچه می آمدند. نمیدونم متوجه این سوسپانس ماجرا، تعلیق ماجرا هستی دیگه، تا میاد یه قصه حل بشه سر به زنگا دوباره اتفاق دیگه میفته. خب امروز اینا توی داستان و فیلم و قصه و اینا خیلی امر عادی شده، ولی به هر حال این قصه مال زمانه، چند وقت پیشه. این سوسپانس توش خیلی موضوعیت داره، مخصوصا من تو قصه سمکم میگفتم امروز گوش ما پر شده از این داستان‌های سینمایی، چشم ما پر شده از تصویرهای این شکلی که دیدیم، انقدر توی این سینما اژدها دیدیم که آدمی بر پشتش سوار شده، با همین نمیدونم هری پاتر دیدیم، توی نمیدونم ارباب حلقه ها دیدیم، توی این سریال گیم آف ترونز دیدیم، توی خیلی جا انقدر دیدیم برامون عادی شده. ولی اینو برگردید به روزگاری که بچه دهاتی توی شهر دور نشسته بود و یه پیرمردی مثل گندالف می اومد تو اونجا تو عید یا تو زمستون یا وقتی برای اینا شروع میکرد قصه داراب نامه خوندن، قصه سمک خوندن، قصه های مختلف خوندن. این چجوری دل میداد و چجوری تو ذهنش تصویر سازی میکرد، این که ندیده بود این تصویرهای آشنای امروز رو، و اینکه یه ماری پر داره و این میتونه بر پشت سوار بشه و در آسمان بره، خیلی تصویر ناب و درخشان و کمک میکرد به تخیل اون مردم. آن دیوان خواستند تا از پیش مهتر بیرون آویند، پدر و مادر آن دو بچه می آمدند، پسر خود را کشته می آوردند و فریاد می کردند و می گفتند داد ما بده، این فرزند ما بر لب دریا کشتند. آن اژدها غمناک گشت، گفت می دانید که فرزند شما را که کشته است؟ گفتند ندانیم. یکی از دیوان گفت من دیدم که یکی آدمی بر لب دریا نشسته بود، به جز آن آدمی نکشته است. اژدها گفت اگر همچنین است که آدمی کشته است، همکنون خواهم که بروید همه را بیارید، اگر چنان است که ایشان کشتند، من نیز ایشان را به عقوبتهایی بکشم که مرغان هوا را بر ایشان گریستن آید. آن دیوان برفتند، رو بدان سو نهادند که تمروسیه بود. آن دو پری خبر نداشتند که دیوان قصد ایشان کردند، بران بودند که زمانی بیاسایند، آنگاه تمروسیه را ببرند. آن دیوان می آمدند بران صفت که اگر پردل مردی بودی که ایشان را بدیدی زهره او آب گشتی. از بیم آن که دیوان هر یکی بر صفتی دیگر می آمدند، همه شب ظلمانی چنان که آن موضع به یک بار تاریک شد. این چی بود؟ ارباب تاریکی، لورد آف دارکنس میرفت دنبال نمیدونم چیز، امیارو تو ارباب حلقه ها، یادتونه دیگه، یه دفعه همه چی اینا سیاه و اینا، اصلا با خودشون تاریکی میوردن، یه هیبتی داشتن که راست میگه اگر پردل مردی بودی زرش میترکید. تمروسیه بر سر اون کوه نشسته بود و در آن دریا نظاره می کرد، دلش در می تپید از نهیب آن که نباید که مادر و پدر آن دیو بچه بیایند و ایشان را رنج نمایند. تمروسی آن دو مارپری را گفت بنگرید تا این چه تاریکی است که پیدا شد. آن ماران چون این سخن شنودند نگاه کردند، بدانستند که این لشکر دیوان است. زود تمروسیه را گفتند اگر تا یک ساعت درنگ کنیم تا تو را ببریم، همین ساعت همه را بگیرند، هم تو را بکشند هم ما را. اکنون بدرود باش که ما رفتیم، تو تدبیر جان خیش کن. این بگفتند و تمروسیه را رها کردند و برفتند. چون تمروسیه چنان بدید نزدیک بود که زهره وی ای بارد، گفته خداوند عالم الغیب و شهاده، تو می دانی که من غریبم و بیکس و بیچاره و درمانده، درماندگان را تو خداوند بسی کافی هستی. این ترجمه دمون علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ و درماندگان را تو خداوند بسی، از نهیب جان بدوید، در سوراخ سنگی پنهان شد. آن دیوان از وی درگذشتند، بنگریستند، آن دو پری را دیدند که در هوا می رفتند، پنداشتند که آن آدمی با ایشان است، در قفای ایشان می رفتند، آن ماران نیز می رفتند، چندانی که به جای خیش رسیدند. چون تمروسیه در آن شکاف سنگ پنهان شد، توقف کرد، چندانی که آن دیوان از وی درگذشتند. تمروسیه با خود گفت: ثواب کار من آن است که بر سر این کوه نباشم، از بهران که این کوه موضع بلاست، راه گذر دیوان است، نباید که دیوی به من باز خورد و مرا برگیرد. گفت: از این کوه فرو روم، بر این لب دریا بنشینم، که بر این لب دریا درختان انبوه میبینم، باشد که بر آن درختان میوه باشد که بتوان خوردن، یا باشد که کشتی گذر کند، من با ایشان در کشتی بروم و خیشتن را به جای افکنم که آدمیان باشند. در آن شب تاریک از شکاف سنگ بیرون آمد، رو به راه نهاد، می رفت و می گریست از آن رنج هایی که بر وی می رسید. چون صبح صادق عالم افروز بدمید و عالم منور شد، از آن سر کوه به پایان رسید. نگاه کرد، 100,000 درخت میوه دار دید، از هر نوعی سخت نیکو و لطیف. تمروسی از آن میوه ها بخورد، چندان که سیر شد، در زیر درختی سر بنهاد و بخفت. در خواب دید که در پیش داراب نشسته است، شمع نهاده و می سوزد. داراب او را گویدی که ای تمروسیه، روزگار چگونه می گذاری؟ تمروسیه او را گویدی که ای ملک زاده، روزگار من سخت تباه بود، تا اکنون که از تو دور بودم، چون تو را دیدم، روزگار بر من خوش گشت. تا او با داراب اندرین گفتار بودی، صورتی بیامدی بر مثال زنی. تپانچه بر روی تمروسیه زد، چنان که روی او آتش گرفتی. گفتی که تو که باشی که با شوهر من سخنگویی؟ تمروسی از نهی به آن از خواب بیدار شد. حالا من نمیدونم این زن کلیساست یا دیوی چیزیه به صورت زن. تمروسی از نهیب آن از خواب بیدار شد، در جست برخاست، گفتیم چه خواب بود که من دیدم؟ دست در سر زد و گفت: چه بودی اگر بیداری بودی؟ اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر طرسوسی از این قصه چنین روایت می کند که تمروسی تا 1 سال بران کرانه دریا بماند، تا روزی تمروسیه در آن بیشه رفت و از آن درختان میوه باز کرد و بخورد. لختی دیگر از آن میوه ها گرد کرد و پاره بیزه مرغ بیاورد، چوب های راست بیاورد. گفت: تا چند باشم بر این جایگاه که مرا از اینجا دل بگرفت؟ باری خود را در دریا افکنم، اگر هلاک شوم در دریا دوست در دارم از اینجا که تنها بباشم. پس چوب ها راست کرد، بر لب دریا آورد، پوست درخت باز می کرد، رسن می تافت تا عمد سازد، که از دور کشتی پدید آمد، و از پس آن دیگر 3 کشتی در عقب یک دیگر، هر یکی چون شهری، و در هر کشتی علامتی برافراشته، و چندان ساز و چندان آلت در هر کشتی نهاده، و آن کشتی ها از آن داراب بود که عروس او زن کلیسا را به جزیره ملکوت می بردند به نزدیک داراب. آقا جان، من گفتم اینا زمان حالیشون نبوده، و اصلا اون یارو 4 سال تو اون جزیره موند، این یارو 1 سال تو این جزیره موند، بعد آخرش به همدیگه رسیدند. تمروسیه ندانست که آن چه کشتی هاست، چشمندر نهاد و نظاره می کرد تا چون آفتاب زرد گشت، کشتی ها به لب جزیره آوردند و بر دامن کوه بستند، و همه مرد و زن که بودند از کشتی ها بیرون آمدند و بدان جزیره در شدند به جهت هیزم و بعضی به تماشا، چنان که عادت بود. زن کلیسا بیرون آمد، بفرمود تا بران لب دریا فرش های زربفت باز کشیدند، جای نیکو از بهروی ترتیب ساختند. 4 بالش بیا راستند، زن کلیسا بیامد، در 4 بالش بنشست. آواز حدیث کردن ایشان از لب دریا بخواست. هر کسی به کاری مشغول شدن، زن کلیسا نشسته بود، آن کنیزکان ایستاده در آن دریا و جزیره نظر می کردند. زن کلیسا مردی را دید از کسان خود که می آمد و تمروسیه را در دست گرفته می آورد پا برهنه، به حالی هرچه تباه تر. تمروسیه از شرم در دست وی می خروشید و سوگن می داد و آن مرد او را همی کشید تا پیش زن کلیسا. زن کلیسا چون آواز گریستن شنید، باز نگریست، تمروسیه را دید بدان علامت. زن کلیسا گفت: این کیست که او را چنین میاری؟ آن مرد گفت: این را بر لب دریا یافتم، پرسیدم که تو کیستی؟ میگوید: من زنی مهنت زدم. آنگاه زن کلیسا رو به تمروسیه کرد و گفت: تو کیستی؟ اینجا چه میکنی که این موضعی مخاطره ناک است و آدمی هرگز اینجا مقام نکند و در این کوه دیوان باشند؟ مگر تو دیوی که اینجا مقام کرده ای؟ تمروسیه گفت: ای ملک، من دیو نیستم، آدمیم، عورت بیکس و ضعیف. زن کلیسا چون نام زن شنید در نگریست، روی دید خوب، چهره نیکو، بالایی بلند، مهنت ایام به وی رسیده. زن کلیسا آن مرد را بانگ برزد که دست از وی بدار. آن مرد او را رها کرد. زن کلیسا گفت: چه نامی و بدین جا چگونه افتادی؟ مرا بازگو. تمروسیه گفت: ای محتشم، قصه من دراز است، روزگاری باید که گفته شود. زن کلیسا بفرمود تا او را به کرانه دریا بردند، سر و تن او را پاکیزه بشستند، دسته جامه پاک بیاوردند و در وی پوشانیدند، به نزدیک زن کلیسا بیاوردند. چون جامه در پوشید و ترتیب یافت، چنان شد که گفتی ماه آسمان استی که از زیر ابر بیرون آمد. تازه کلی مهنت و بدبختی کشیده و بیچارگی و در دست دیو و نمیدونم آدم خورا و اینا گرفتار بود، ولی هنوز خوشگله، چهار تا شکمم زایده بود. و زن کلیسا او را بدید، گفت که داند که این بیچاره بدینجا گفت که داند که این بیچاره بدینجا چگونه افتاده است، ولیکن باش تا بررسم تا خود او چه گوید. بررسم یه جور یعنی بررسی کردن. زن کلیسا او را بیاورد و پهلوی خود بنشاند، بفرمود خوردنی بیاوردند چنان که رسم ملوک باشد. زن کلیسا و تمروسیه را گفت: بخور که مهنت تو به سر آمد. چون این مراعات او بشنید، نان بخورد به ادب چنان که عادت ملوک باشد، هرچند که مهنت زده اما آزاده. زن کلیسا که آن نان خوردن او بدید، پسند آمدش. آقا این آداب غذا خوردن خیلی مهمه، خیلی مهمه. میگن که معاویه، ببین تاریخ نویسا نوشتن، یعنی انقدر این اهمیت داره که از چشم مورخ دور نمونده. پادشاه بود، حالا دیگه خلیفه که قبول نداشت، واقعا خودش شد در زمره ملوک عالم میشمرد دیگه، کاخ سبز داشت اینا، ولی موقع غذا خوردن هرس داشت، ولع داشت، ادب نزاکت غذا، و این در چشم دیگران خیلی بد بود و جزء عیوب معاویه همین برشمردن که خوب غذا نمیخورد. این هرس و ولع داشتن و غذا خیلی مهمه. حتی اگر آدم گرسنه باشه، آدم مهنت کشیده باشه، بالاخره باید ادب سفره رو اینا رو نگه داره، و این خیلی توضیح به نظرم جالبیه. چون این مراعات او بشنید، نان بخورد به ادب چنان که عادت ملوک بود، هر چند که مهنت زده بود اما آزاده بود. زن کلیسا که نان خوردن او بدید، پسند آمدش، گفت: من چندین گاه چون این زنی میجستم تا به نزدیک من باشد، اکنون یافتم. و زن کلیسا نیکو روی تر بود. چون از خان فارغ شدن، زن کلیسا از وی سخن پرسیدن گرفت، از بهر آن که وقت رفتن بود. پس همواره در کشتی ها نشستند، لنگرها از قعر دریا برآوردند، بادبان ها برکشیدند، به سوی جزیره ملکوت روان کردند. جهان تاریک شد. زن کلیسا بفرمود تا دو شمع در پیش وی بنهادند در شمعدانهای زرین. تختی در آن کشتی نهادند، چهار بالش بگستردند. زن کلیسا در میان نشست، تم روسی را بیاورد و در پهلوی خود بنشاند. کنیزکان درویه پیش تخت بایستادند، هر یکی چون ماهی، و چند زن آزاد نیز به خدمت ایستاده. بر این صفت زن کلیسا به روی دریا همی رفت. من واقعا یه چیز قدیمی رو نمیدونم. حالا اون موقع که مثلا یه پادشاهی، یه ملکزادهی میخواسته باران بده برای هیبت و هیمنه و اینا، خوب بوده غلاما و کنیزا رو بیاره اینا این کوچه وایسن دو ردیف. ولی اینا وقتی براشن شراب میخوردن دوتایی میخواستن با هم بگن، این بدبخت ها برای چی باید وای میسادن اینجوری درویه؟ خیلی چیز بیمزهیه، ولی بوده دیگه، این کارو میکردن. اصلا چجوری میشه جلو اینا با کسی دیگه حرف زد، درد دل کرد، شراب خورد؟ پس چون تمروسیه را بر تخت نشاند، شراب خواست. در وقت مجلس بیاراستند، نقلانهای مرصع بیاوردند، ساقیان گلرخ جامها به دست گرفتند، زن کلیسا و شراب بستد و بخورد. رو به تمروسیه کرد و گفت ای خواهر، این دریاست و راه دراز، بجز شراب خوردن و سما سرگذشت نتوان گذشتن. تمروسیه خدمت کرد و گفت ای خداوند، همچنین است که میفرمایی. تمروسیه تیز تیز در وی مینگریست به چشم تعجب که این کیست بدین محتشمی و با این چندین گروه به کجا می رود؟ شوهر وی کیست؟ جای نشست وی کجاست؟ از کدام ولایت است؟ باز با خویشتن گفت اگر پرسم فضولی بود، مرا با این چه کار؟ گو هر که هست می باش. اما چون زن کلیسا و شراب بستد و بخورد، دیگری پر کرد و تمروسیه را گفت بگیر و بخور که پازهر غم است. تمروسیه چون دید که زن کلیسا شراب پیش او داشت، با خویش گفت اگر نستانم بد بود، که سبک داشتن محتشمان را یا سبک داشتن محتشمان را بد بود، سبک داشتن محتشمان را بد بود، اگر نیز بستانم نیک نبود. مرا خود چه جای شراب خوردن است که چندین گاه است که آدمی اکنون دیدم، مرا شراب خوردن چگونه شود؟ تمروسیه گفته ای مهتر، مرا شراب مده، من زنی مهنت زده ام و رنجور، مرا شراب نگوارد که از خانه و کد خدایی و کدبانویی و ملک دور افتادم، تا بدین قایت نیافتم، اکنون شراب چگونه خورم؟ تو میخور تا تو را منادمت کنم. زن کلیسا چون این بشنید بخندید، گفت ای خواهر بخور، از بهر تو میخورم تا سرگذشت خود بگویی من کیم، سرگذشت خود بگویی که من کیم و بدینجا چگونه افتادم، که بس نیکویی و مرا چنان به دل می آید که تو مهترزاده ای. تمروسیه گفته خداوند، قصه من دراز است، شبها روز گردد، روزها به شب آید و مهنت من هنوز سپری نشود. زن کلیسا گفت آخر بخور این شراب و بگو این سرگذشت خود تا بدانم که تو کیستی. زن کلیسا داره از فضولی میتره که و این شراب شرم را بشکند. تمروسیه گفت نخورم. زن کلیسا الهاو کرد که همکنون بخور. ای میگه نمیخوام، اون میگه بخور، تا ببینیم فردا شب میخوره یا نمیخوره. شبتون خوش.